بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الله علی اعدائهم اجمعین. من از جهت تعطیلی دیروز معذرت میخوام، چون بالاخره مریضی بود که دست ما نفت. اگر روز اول درس رو دوستان ملاحظه کرده باشید، ما عرض کردیم که در تجری و انقیاد نظریه ها و فرضیه های وجود داره. نظریه به عنوان یک اندیشه‌ای که قائل داره، فرضیه که قدیمی ها میگفتن وجه، یعنی نقطه‌ای که میشه گفت. حالا ممکنه قائل پیدا بکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. چند تا نظر گذشت از نظری که قائل بود فعل حرام نیست، حتی استحقاق عقاب هم نیست داشتیم، تا نظری که میگفت هم استحقاق عقابه و هم فعل حرامه، و نظری که میگفت که گاهی فعل حرامه گاهی نیست. آخرین نظری که در درس امروز مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادله اونها، نظر صاحب فصوله. نوشته رو هم داشتید، قاعدتا مطالعهش کردید. جناب فصول در مسئله تجری قائل به تفصیله. ایشون میگه که البته بحثش هم در تجریه، در انقیاد بحثو نبرده. ایشون میگه ببینید، یک کسی که معتقد میشه به تحریم عملی، در عین حال عملو انجام میده، معتقد میشه به تحریم عملی در عین حال عمل رو انجام میده، آیا مطلقا بگیم که مستحق عقابه؟ آیا مطلقا بگیم فعلش حرامه؟ چون مصداق تجریه دیگه، مصداق طغیانه، مصداق ظلمه. ایشون میگه من نه مطلقا میگم مستحق عقابه، نه مطلقا میگم کارش حرامه، نه مطلقا میگم مستحق عقاب نیست و کارش حرام نیست. باید ببینیم چه چیزی رو معتقد شده حرامه. اگر یه شخصی عملی که واقعا واجبه، حالا واجبم میدونید توسلی داریم و تعبدی، یه واجب توسلی فرض کنید. واجب توسلی خاصیتش اینه که هر جوری انجام بشه مصداق واجب هست، قصد قربت نمیخواد که. اگه کلبم انجام بده واجب ساقط میشه، مثل شستن لباس، یا بادم بیاد مثلا لباس بیفته داخل آب، بگیم فشار و مشار اینا هم نمیخواد، خب پاک میشه دیگه. حالا یه همچون واجبی فرض کنید، شخصی عملی که واجب بود، واقعا واجب توسلی که قصد قربت هم نخواد، به قصد حرام انجام داد، فکر میکرد حرامه، در این حال انجام داد. فرض کنید بگیم اطعام انسان ولو کافر واجبه. حالا یه کافریست داره میمیره مثلا، بگیم حالا بالاخره یه لقمه غذاش بده بخوره، چه اشکال داره؟ حالا فرض کنید بگیم واجبه، ولی این آقا فکر میکرد اطعام کافر، چون اطعام کافره یا مسلمانیست که با او همکیش نیست، هم مذهب نیست، فکر میکرد حرامه، نباید کمکش کنه، ولی در این حال مخالفت کرد با مولا و انجام داد، قضا داد به این کافر خورد. بعدم ثبته که اتفاقا کارش درست بوده و دادن قضا واجب بوده. ایشون میگه در اینجا بعید نیست که بگیم که کارش حرام نیست. ببینید عبارت رو، بعید نیست که بگیم کارش حرام نیست و عقابی هم بر این کار مترتب نمیشه. اگه عقاب مترتب بشه و نشه ما مهم نیست، برامون استحقاق. دیروز هم گفتیم، دیروز درسی، استحقاق مهمه دیگه، بحثم استحقاقه. از جناب فصول سوال میکنیم این حرف شما از کجا میزنید؟ میگه ببین آقا، تجری قبح ذاتی نیست، به وجوه و اعتبار فرق میکنه. در اینجا درسته این کار از این جهت که تجری زشته، ولی از این جهت که مصداق واجبه، بگید آقا خیلی هم خوبه. خب جهاد کسر و انکسار میکنه، اگر جهت وجوب به چربه دیگه حرمت چیه؟ دیگه استحقاق عقاب چیه؟ اگر جهت حرمت البته غلبه کند، ممکنه بگیم اینه که میگه به وجوه اعتبار فرق میکنه، اونجا بگیم مثلا استحقاق عقاب هست. اما همیشه تجری که اینجور نیست. بعضی وقتا فرض کنید طرف معتقد میشه عملی حرامه ولی انجام میده، بعد ثبته که حد اکثر مباهه. مثالی که داشتیم، شرب خمر، شرب آب میکنه به اعتقاد انهو خمر. خب شرب آب حالا در غیر ضرورت، در غیر اضطرار مباهه. اگر بگیم، البته خود ما که دوستان میدونن آشنا هستن، اباحه اینجور جاها رو قبول نداریم که اصلا حکمی باشه به نام اباحه، ولی حالا مبنای مشهور من عرض میکنم، مشهور میگن که اینجور جاها اباحه است. خب از اون طرف این آقا به قصد شرب خم انجام داده، صاحب فصول میگه اینجا چون جهت حسنی دیگه نداریم که بگیم با جهت قبح تجری معارضه میکنه، در اینجا اگر قائل به حرمت بشیم اشکالی نداره، قائل به استحقاق عقاب بشیم اشکال نداره. بعدم در یه عبارت شعارگونه میگم، نه غیر علمی، یعنی حالت خلاصه داره، میگه تجری در حرام، انسان تجری کند بر حرام، به عنوان حرام انجام بده، اگر موردش مکروه باشه، از اینجا شروع میشه دیگه، چون اگر موردش حرام باشه که نمیگن تجری، تجری کند در مکروه شدیدتره تا تجری کند در مورد مباح، تجری در مباح شدیدتره تا تجری کند در مورد مستحب، تجری در مستحب شدیدتره تا تجری کند در مورد واجب. این حرف صاحب فصوله. و خب حالا تا بعد ببینیم میشه از آب درش آورد، ظاهر ادله سازگاره یا نه. دیدید این نظر تا الان نداشتیم، فقط مرحوم عراقی در اون ششتا منهایی که در نهایت الافکارش داشت که ما سه تاشو نقل کردیم اینجا، یکی از منهاهاش همین بود. اون منهای دومش، حال باز یه نگاه بکنید دوستان، نوشته رو دارید، اون منهای دوم که من پاورقی هم زدم اشاره به نظر فصول داره، اینم نظر جناب فصول. خب یه چیز میمونه تو حرف صاحب فصول. آقای صاحب فصول حرفش رو به چی استناد کرده، به چی مستند میکنه؟ ایشون دوستان، من نگاه میکردم فصولش رو، صدرش و ذیلش رو، ایشون مستند میکنه سخنش رو به اقتضای وجدان و عقل. البته تعبیر ارتکاز هم نداره، ولی میشه ازش در آورد. اصولا وقتی علمای ما علاترا میگن، این علاتراهاشون ارتکازه، میگه علاترا، ایشون هم داره علاترا، وقتی میخواد مطلبش رو ثابت کنه میگه آیا نمیبینی که اگر یک مثلا غلامی مخالفت مولاش بکنه، به این حساب که مثلا میخواد پسرش رو بکشه، پسر مولا رو، تجریه دیگه، و میدونه که پسر مولا رو نباید کش، بعدم میزنه طرف رو از پا در میاره. اتفاقا ثابت میشه که پسر مولا نبوده، بلکه دشمن خونی مولا بوده، که مولا هم دنبال این بود که یه سلاحی تهیه کنه و او رو از پا در بیاره. خب حالا این غلامو میکشن به سلابه، میکشن به محکمه که آقا تو چرا آدم کشتی؟ شما معتقد بودی پسر مولاست، معتقد بود پسر مولاست، معتقد بود نباید بکشه، ولی عملا کی رو از پا در آورد؟ همونی که مولا میخواست از پا در بیاد. خب اینجا کسر و انکسار میکنه، جهات واقعی با جهات اعتقادی کسر و انکسار میکنه. در نهایت عملم میدونید تو کسر و انکسار دیگه حیثی نیست بگیم از این جهت. بالاخره در نهایت وقتی میخوام قیمت گذاری کنیم، یا باید بگیم حسنون یا باید بگیم قویهون دیگه. در مجموع کسر و انکسار معناش اینه که خوب شما سبک سنگین کن ببین بالاخره باید بگی حسن یا باید بگی قوی. ایشون دوستان تمسک میکنه در مطلبش به عقل، به ارتکاز، که گفتن کلمه ارتکاز نیست تو کتابش، وقت ندید بگید من گفتم ارتکاز، ولی در بحثا هست، و به وجدان. حالا جالب اینه که من عرض کردم تو مرحله تحقیق نظر خودمون رو عرض میکنیم، ولی هر کلامی هم نقل میشه دوستان باید تو همون جا یه نکته پیرامونش داشت. جالب اینه که یادتون باشه مرحوم آخوند به شدت انکار میکرد که خود عمل تجری یعنی عمل متجرا به حرام باشه. درسته؟ آقای آخوند فرمود که عمل متجرا به اما هو علی عوض نمیشه. درسته؟ اما هو علی عوض نمیشه. اگر عمل خوبه، اگر عمل واجبه، حسن داره، به تجری قبیح نمیشه. اگر عمل مستحبه، به تجری از استحبابش در نمیره. اگر عمل مباح، با تجری از اباحه در نمیره. اگر حسن قبیح نمیشه، اگر قبیح حسن نمیشه. آقای خسرو میبینید رسمن داره میگه به وجوه و اعتبار تفاوت میکنه. و جالب اینه که هم آقای آخوند به ارتکاز، آقای آخوند هم علاترا داشت، نگاه کنید میبینید تو کفایه قبل از رمضان خوندیم، هم آقای آخوند علاترا داشت و تمسک به وجدان میکرد، و هم آقای خسرو، هم آقای خسرو. و خب دوستان حالا اینو من عرض میکنم، بیشتر خوبه که ما از این نکته عمدش درس بگیریم. بالاخره اقتضای عقل و وجدان که نمیشه متعدد باشه، میشه؟ ارتکاز ما که نمیتونه متفاوت باشه، یا آقای آخوند اشتباه میکنه یا آقای صاحب فصول دیگه. و این دوستان اینجور بحث کردن. ببینید من حالا کلیش براتون عرض میکنم، از نظر به اصطلاح روش شناسی و متد بحث، به قول امروز متدولوژی، این اختلال داره. یعنی ما وقتی میخوایم بحث ارتکاز و بحث وجدان و بحث عقل بکنیم، باید به قول امروزی ها کار میدانی بکنیم، نه کار تحقیقی و ذهنی. من در این نوشته فقه و عرف در یه بحثی که گاهی وقتا ادعای بنای عقلا میشه در حالی که بنای وجود نداره، اونجا یه مقایسه کردم بین نظرات مرحوم امام و آقای خویی، دو سه مورد اونجا هست، به نظرم بحث جالبیست، یه مقارنه جالبیست که این دو نفر، مخصوصا این دو نفر رو هم انتخاب کردیم که معاصر باشن و تو یک فضا هم بودن، هر دو عراق بودن. اون نوشته امام مال عراقه، باز این طور نیست که یکی لبنان باشه یکی عراق باشه یکی فارس باشه یکی عجم باشه، این ور دنیا اون ور دنیا، یا مثلا زمانشون فرق بکنه، من عمدن این دوتا فقیه معاصر در یک شهر تربیت شده در یک شهر که فضای نجف بود اون زمان، که این آقا بنای اغلا رو ادعای بنای مسلم اغلایی میکنه که مثلا به مجرد صیغه معامله تمام همه اغلا میگن، طرف مقابلم ادعا کرده که هیچ اغلایی به مجرد صیغه نمیگن بی تمامه، بلکه باید قبض و اقباض بشه، بلکه با صیغه یک ملکیت ناقص تصور میکنن. و اونجا ما حرفمو زدم که این جور بناها اعتبار نداره، این جور بناها نباید ما در فقه ازش استفاده کنیم، اینا ارتکازات کلی ذهن ماست. که بعد واقعا حالا همینجا دوستان شما تأمل بکنید بالاخره ارتکاز چیه، وجدان چیه، ممکنه نرسیم اصلا، ما بعضی وقتا ممکنه واقعا به درک عقل نرسیم و آنچه که میرسیم فکر خودمونه. این جوجه‌ها باید ببینن مثلا در یک کار میدانی نظرخواهی ببینن که واقعا ذهنیت انسان‌ها چیه. حالا نکته‌ای بود که عرض کردم این به درد فقط اینجا نمیخوره، از نظر روش شناسی بعد جاهای زیادی قابل استفاده است که ما اگر خواستیم ادعای عرف بکنیم، بنای عقلا بکنیم، باید دقیق بررسی کنیم، نظرها رو ببینیم. خب دوستان، من فکر میکنم بیش از آنچه که ما در نظر داشتیم وقت ما را گرفت، بحث اقوال و فرضیه ها. البته آقا با اینکه ما نزدیک به 2 صفحه کامل اقوال رو شمردیم، ولی بازم اقوالی گوشه و کنار هست، برخی تفصیلات جزئی ریز هست که ما دیگه اونها رو حالا بخوایم معطلش بشیم. من آدرس دادم از مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، تحریراتش خواستید مراجعه کنید، اقوال ریستری هم هست که به نظر ما دخالت چندانی در بحث نداره. خب این در واقع حاضر تمام کلام دوستان راجع به اقوال و نظریه ها و گفتار سوم. میریم سراغ گفتار چهارم که دیگه نوشتهشو ندارید، باید انشاءالله دقت کنید تا روز شنبه که نوشته دستتون میرسه. ادله اینها، کاری که انشاءالله باید دوستان انجام بدید برای شنبه اینه که این نظریاتی که نقد کردیم، حالا هر مقدارش که در دست دارید، ادله اینها رو ببینید و بعد ببینید که خودتون چی دارید در مقابل این ادله. این کار رو بنا بود پریزم انجام بدید که آیا شما این ادله رو میپذیرید نمیپذیرید، خودتونم رو قضیه فکر بکنید. از نظر ترتیب منطقی دوستان، اولین نظر که از همه شدیدتره اونو انتخاب میکنیم و طرفدار زیادی هم داره، بلکه از تعبیر شیخ انصاری استفاده شد، تعبیر این بود دیگه، ظهور الاتفاق، اتفاق علما رو داریم. البته اتفاق درست نیست، خود شیخ هم معتقد نیست، ولی میگه بعضی عبارت ها اینجوری ازش در میاد. اولین نظر این بود که اعتقاد فاعل تأثیر تام داره در فعل، در حکم فعل. یه بار دیگه میگیم، اعتقاد فاعل تأثیر تام داره، این تام میشم عنایت بهش، تأثیر تام داره در حکم فعل و جهت فعل، تأثیر تام داره در حکم، یعنی میاد عملو حرام میکنه، با اینکه مفروض اینه که عمل حرام نبوده، تجریه دیگه، پس در حکم فعل تأثیر داره، در جهت فعلم تأثیر داره. در جهت فعل یعنی او رو از حسن اگر داشته باشه، یا از عدم الحسن و عدم القب میبره به طرف قب، او رو قبیح میکنه، اینو میگن جهت فعل. تام هم میگیم چون دیگه این تفصیل و این حرفایی که مثل صاحب فصول اینا دادن نیست، نخیر آقا، عمل واقعا میشه قبیح، واقعا میشه حرام، و طبیعتا میدونی وقتی حرام شد دیگه اون بقیهش نمیدونم استحقاق عقاب و ملامت اینا خود به خود متفرعه. با این نظر دوستان، شما کجا آشنا شدید اولین بار؟ اوائل رسائل دیگه، صفحات 6 و 7، بلکه این قسمت که صفحه 5 رسائله، با این نظر آشنا شدید. خب دلیل این حضرات چیه با این قرص و محکمی؟ اولین دلیلی که آوردن گفتن که اجماع، استناد کردن به اجماع. جا آقا، ما وقتی که متون فقهی رو بررسی میکنیم میبینیم که علمای ما رو این نظر اتفاق دارن. البته ممکنه بگید مگه این مسئله مطرح بوده قدیم ها؟ مگر در کتب فقهی این مسئله مطرح شده؟ ولی من روز دوشنبه بهتون گفتم این نظرها رو از کجا به دست میارن؟ معمولا از فقه. خب وقتی که علمای ما میگن کسی که ظن به ضیق وقت داره، با این همه نماز رو تأخیر میاندازه، بعدم نماز رو میخونه، اتفاقا ثابت میشه که وقت بوده، میگن عصا، گناه کرده و معصیت کرده. عصا یعنی فعل حرام انجام داده دیگه، فعل حرام انجام داده عصا، با این که خب کارش که واقعا حرام نبوده، یعنی به این معنا که خارج از وقت نبوده، که در این حال میگن این تأخیرش مصداق گناهه، با این که واقعا تأخیر نبوده ولی این معتقد بوده تأخیر، و این مسئله رو اتفاق دارن برش. خب ما از این طریق میرسیم به نظر فقها، از این طریق میرسیم که اونا نظرشون به اسیان بوده و این که تجری حرامه. خب این نظر اول، این دلیل اول برای این گروه. از شما سوال میکنم، معمولا این اجماعات رو حالا همینجا بررسیش کنیم دیگه، معمولا این اجماعات رو نقطه ضعفش رو چی میگیرن؟ میدونید که یا اشکال صغروی میکنن یا اشکال چی؟ کبروی. حالا تا کبرویش هم چی باشه؟ بله؟ حالا ببینیم چی میشه. اشکال سقرویش این هست که آیا واقعا حالا مثلا اتفاق کل بر این مسئله هست؟ شیخ انصاری یادتون باشه چون اجماع رو به اتفاق کل معنا میکنه، آیا میتونیم بگیم که کل علما اتفاق بر این برنامه دارن؟ آخر به قول صاحب حدائق، میدونید حدائق ادله اجتهاد رو دو چیز میدونه، قرآن سنت. میفهمد عقل که راه نداره در فهم احکام، اجماع هم که اصلا صغرا نداره. حملم میکنه به اصولی ها که چرا اصلا اجماع رو آوردن و اینا تحت افکار سنی ها بودن و تأثیر متأثر از فکر اهل سنت بوده، اومده تو فقه ما نباید بیا. خب حالا من به اون شدت فصول دوستان حدائق عرض نمی کنم، ولی واقعا اگر کسی اجماع رو ادعای اتفاق کل بدونه، چطور میخواد در یک مسئله اتفاق کل حاصل بشه؟ اولا علمای ما چقدرشون کتاب داشتن، بعضی هاشون شاید عمرشون تمام میشد پول به یه خودکار نمیدادن تا بخوان کتاب بنویسن. خب این خودش یه وقت چقدر کتاب داشتن، چقدر کتاباشون دست ما رسیده و موجوده تو کتابخونه ها، چقدر ما مراجعه کردیم. مثلا از دوران شیخ طوسی ما 2-3 عالم داریم، دوباره میاد 50 سال بعدش 2-3، 100 سال بعدش. ببینید همینطور میگیم اجماع، آخر اجماع باید، البته خود ما دوستان عرض میکنم به اون شدت صاحب حدائق، بعضی وقتا انسان وقتی وارد فقه میشه به قدری نظریه ها قرص و محکمه که میگن مشت نشانه خرواره ها با دیدن 10 تا 20 تا فتوا قاطع میشه که مسئله همینه. یعنی اونقدر مبانیش روشنه، اونقدر اتفاق هست که نمیتونیم بگیم حالا شاید یک کسی وقتی که مثلا مسئله یک نص محکمی داره یا علمای ما به طور قاطع اظهار نظر میکنن فقیه مطمئن میشه. اینه که ما نه به اون گستردگی صاحب حدائق انکار میکنیم، نه مثل بعضی ها به راحتی مثل صاحب ریاض ادعاها رو میپذیریم. لذا اشکالی که اینجاها گرفتن، یکیش اینه که ما اتفاق رو نمیتونیم به دست بیاریم. حتما دوستان مراجعه کنید، شیخ انصاری مخالفینی میاره حی و حاضر که اونا در مسئله تجری چه کردن؟ مخالفت کردن. پس آقا دلیل اول که اجماع بود، اشکال صغروی داره. گذشته از اشکال صغروی، دو تا اشکال کبروی هم داره. دو تا اشکال کبروی، یک اشکالش اینه که آقا اجماع، دقت کنید، از نظر شیعه میدونید از نظر امامیه اصالت نداره. اگر اجماع معتبره به دلیل کشف از رأی معصوم، یعنی وقتی که در یه مسئله فقهی اجماع منعقد میشه، بعد حالا یکی از اون طرق هفتش دهگانه از طریق حدس و حس و دخول و تشرف و اون مبانی اجماع که انشاءالله باید برسیم بحث بکنیم، مجتهد نظر امامو به دست میاره و این باید در مسائل فقهی باشه، نه مسائل اصولی، نه مسائل کلامی، نه مسائل فلسفی. گوش میکنید؟ حالا اگر همه فقها اتفاق کردن که نادر فلان سال رفته هندوستان، خب اینجا بگیم کشف از رأی معصوم میکنه که بس امام همین رو میخوان بگن که نادرشاه فلان سال رفته هندوستان، حمله کرده هندوستان، خب چه ربطی داره به امام؟ بله اتفاق فقها کاشف از رأی امامه. اگر فقها اتفاق کنن که لطف بر خدا ثابته، خب بگیم که کشف میکنیم که ائمه هم موافقن، خب این که نشد که. ما در مسائلی اجماع رو به کار میبریم که کشف از رأی معصوم در شریعت، ولی لذا شنیدید اینا رو شنیدید، میخوام تحلیلش کنیم که میگن اجماع در مسائل اصولی، در مسائل عقلی، مسائل کلامی، فلسفی اعتبار نداره، کاشف از رأی معصوم هم نیست، چون معصوم به ما هو مبین شریعت. اینو شیخ انصاری داره که این مسئله عقلی، استحقاق عقاب و عدم استحقاق، پس به درد نمیخوره. این اشکال کبروی قضیه. یه اشکال دیگه هم از آقای دانشمند گوش میکنم تمام بشه. یه اشکال دیگه هم کبروی گرفتن اینا. دوستان هر کدامش یه راهی هستن، یعنی برای جاهای زیادی به دردتون میخوره. یک اشکال کبروی دیگه هم گرفتن که تازه از کفای بعضی دوستان تمام شدید، بعضی ها خب چند سالهای مختلفه، میدونید که صاحب کفایی میگفت اجماع مدرکی حجت نیست، حتی محتمل المدرک به درد نمیخوره. اجماع هرچه بی مدرک تر باشه اعتبارش بیشتره. خب این اجماع که علما اینجا دارن، شما واقعا مطمئنید که مدرکی نیست؟ خب شاید مدرکش همون آیات و روایاتی باشه که اینا استفاده کردن که مثلا تجری حرامه و فعل متجربه مصداق حرامه. آقای خویی رو نگاه کنید اینجا دوستان، مصباح الاصول رو، ایشون به مدرکی بودن اجماع ایراد میگیره. من البته چون بنا نداریم برگردیم تو این بالو پایین کردن، یه وقت شروع نشه ها. ببینید این دو تا اشکالی که گرفته شد، یکی صغرویشو کار ندارم ما، این دو تا اشکال کبروی گرفته شد، به نظر ما خیلی نمیشه راحت این دو تا مطلب رو پذیرفت. یعنی اشکالی که شیخ انصاری میگیره که مسئله عقلیه و مسئله شرعی نیست، و اشکالی که مثل آقای خویی میگیره که اجماع مدرکیه پس اعتبار نداره. ببینید اجماع اگر ما بیایم مسئله تجری رو اصلا فقهی مطرح کنیم، مگه یادتون رفته قبل از رمضان تو اون چند جلسه ما گفتیم مسئله تجری ذو حیثیته، یعنی میشه از یک نگاه، از یک منظر میشه مسئله اصولی، از یک منظر میشه مسئله کلامی، از یک منظر میشه مسئله فقهی. بله فقهی میشه اصلا. اگر ما اینجور مطرح کنیم که تجری حرامه یا نه، فعل متجربه به خاطر تجری حرامون املا، چه مسئله یه فقهیه. خب بعد اجماع اومد که حرامه، مثلا حالا اشکال سقراوی رو کار نداشته باشه، اجماع شد که حرامه، خب کشف رأی مظلوم میکنیم دیگه. حالا شما یه شیخ انصاری مسئله رو اصولی مطرح کردی در رسائل، خب یک کس دیگه فقهی مطرح میکنه. این هم که دوستان یه چیزی نیست که روند مشخصی داشته باشه بگیم نه دیگه یکیش درسته، نه، این مسائل که از تدریجا وارد اصول شده میتونید کلامی مطرح کنید، میتونید حیثیت اصولیشو تقویت کنید، میتونید حیثیت فقهیشو تقویت کنید. این به نظر ما اشکال اینجوری گرفتن بر اجماع درست نیست، چنانچه مدرکی بودن. انشاءالله دوستان باید حوصله کنید، حالا تا چه ما برسیم بحث اجماع، ما در اونجا عرض خواهیم کرد که اجماع مدرکیشم اگر اطمینان به رأی معصوم بیاره اعتبار داره. ما اجماعات مدرکی رو برخلاف نظر مشهور امروز که میگن اعتبار نداره قائل به عدم اعتبارش نیستیم، چنانچه قدیمی ها که معتقد به این بودن که اجماع مطلقا اعتبار داره، مثل شیخ انصاری، شیخ انصاری اجماع مدرکی رو هم قبول داره، صاحب جواهر مثال کرامه، صاحب ریاض، این بزرگان قبول دارن، اونم مطلقا ما درش تعامل داریم. ما تا این انشاءالله باید بمونه. متاسفانه بارها هم عرض کردم دوستان، از بحثایی که در اصول باید خیلی بهش پرداخته بشه و هنوز خیلی لاغره و پرداخته نشده بحث اجماع. شما کتابای فقهی که نگاه میکنید همه اجماع اجماع اجماع، تو اصول میاد هیچی وجود نداره، یه چند صفحه رسائل داره، اونم اجماع منقوف، اجماع محصل بحث نمیشه، در حالی که بحث اجماع به نظر ما کمتر از سنت نیست. اگر یه بخش عمده از اصول ما بحث از سنته، باید بحث از اجماع هم بشه. انشاءالله بحثای خوبی در پیش داریم، منتها باید حوصله بشه تا اونجاها برسیم. ما معتقدیم اجماع اگرم اینجا بخواد لطمه بخوره باید از طریق بگید آقا سغروی. حالا برای شنبه انشاءالله تا من اشکال دوستانو گوش بدم، به عقلم استناد شده، به بنای عقلا هم استناد شده، به اون صبر و تقسیمی که در رسائل نگاه کنید انشاءالله به اونم استناد شده که باید روز شنبه اینا رو بررسی کنیم. آقای دانش شما چی داشت؟ من شما چی داشت؟ یعنی چه در طول هم؟
یعنی اگر
اگر رابطه سبب و مسبب بینشون باشه بله، مثلا حال همینجا اگر قائل شدن به حرمت، حرمت تجری متوقف بر اثبات ملازمه باشه، چرا؟ این خب اصولی بودن مقدمه بر فقهی بودن. ولی اگر نه متوقف نباشه، مثل اینکه فرض کنید یک کسی مستقیما قائل به حرمت تجری میشه، بعدم استناد میکنه به آیات و روایات، برخی ادله‌ای که داریم که برای اینها که هم نیت سو هم سو هست، نیت الخیر خیرم چیه، اون آیه اون حدیث اگر اینجور استناد کنه دیگه متوقف نیست. بله اگر یه جایی فقط مترتب باشه چرا، اون دیگه دست ما نیست، اما اینجا اینجوری نیست. خب البته احتمال هست، اما احتمال چند درصده؟ مثلا بگیم که شاید اینا که قائل به عصیان شدن روایت خاصی داشته که به دست ما نرسیده. بله در همین مورد. خب این چطور شده که مثلا فرض کنید از قدمای ما تا ششم هفتم هشتم دهم این روایت داشتن، یه دفعه اصلا این روایت نابود شده؟ این احتمال ضعیفه. اگر احتمال عقلایی بیدیم که اونها رسیدن به دلیلی که ما نرسیدیم، چرا، این اجماع به درد میخوره. اما اگر این احتمال ضعیف باشه که اینجورا معمولا ضعیفه چون اینا حفظ شده به احتمال رسیده، این احتمال دیگه اثری نداره در بحث. باشه انشاءالله شنبه دیگه.